آقا ما قرآن رو زنی هم
دوازده نوعی 93 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 111 و 112 و من یکسب اسمن فإنما یکسبه على نفسه و کان الله علیما حکیما و من یکسب خطیئتن او اسمن ثم یرمی بهی بریئن فقد احتمل بهتانا و اسمن مبین. این آیه 111 مثل مقدمه میشد برای آیه بعدی، آیه 112. اجمال آیه این است که گناه رو به عنوان یک کسب برای فاعل معرفی میکند، که کسی که گناه کرده فاعل گناه که انه کاسب گناه است، گناه رو به دست آورده، کسب کرده، تحصیل کرده و گناه در نامه اعمالش ثبت و ضبط میشد و در نامه اعمال خودش ثبت و ضبط میشد، نه در نامه اعمال دیگری. یعنی گناه کسی را پای گناه دیگری نمی نویسند. اجمال معنای آیه با توجه به اینکه این استمرار همون آیات در باب خیانت و تهمتی است که زدند به اون فردی که بری بود، اجمالش این است که میگه ای مردم دفاع نکنید از کسانی که خائنند، حالا ولو اونا قبیله شما باشند، ولو اونا نزدیکان شما باشند. از خائن دفاع کردن وجهی ندارد نسبت به گناهی که انجام داده است. بنابراین هر وقت شما دفاع کردید از خائنی یا از گناهکاران و به خاطر دفاع از اونا با دیگران دشمنی کردید، شما مثل اونا هستید. یعنی مدافع از خائن که از خائن دفاع میکند نسبت به دیگران و با دیگران دشمنی میکند در دفاع از خائن، میگد اونم در واقع بفرمایید میشد مثل خائن. بنابراین دفاع از اینا نکنید، از خائنین، از گناهکاران، و بفرمایید که با دیگران مجادله و دشمنی نکنید به خاطر دفاع از خائنین. این اجمال معنای آیه. حالا آیه را مرور میکنیم. و من یکسب اسمن، واو عاطفه، عطف میکند جمله را به همون جمله آیه قبل، آیه قبل که داشتیم و من یعمل سوءا او یظلم نفسه. حالا میفرماد این واو واو عاطفه، و من یکسب اسما فانما یکسبه علی نفسه. پس واو عاطفه، من سلام، اسم شرط جازم مبتدا، خبرش دو تا جمله فعل شرط و بفرمایید جواب شرط در محل رفع خبر برای من. بله چیش یارم نه سب کن. و من یکسب اسمن، پس من روز، و من یکسب فعل مضارع مجزوم. چرا؟ به جهت اینکه فعل شرط با فاعلش، یعنی کسی که من یکسب اسمن، یعنی من یعت زنبن، کسی که به دنبال گناهی باشد. اما کسب اطلاق می شود قاعدتاً بر اون کاری که کسی عالماً آمدن انجام بدهد. بنابراین من یکسب اسمن که اسمن مفعول بهش باشد، یعنی کسی که گناهی را علا عمد و علا معرفت به گناه عالماً آمدن گناهی را مرتکب بشود. و من یکسب اسمن گناهی را عالماً آمدن انجام بدهد، فإنما یکسبه علا نفسه. فا واقعیه در جواب شرط، انما کافه هست، کافه و مکفوفه به جهت قصر در تعینه، انما همون برا حصر. این آنچه که کسب کرده است، انما یک سبه علا نفسه، این رو کسب کرده است علا نفس خودش. یک سبه فعل و بفرمایید فاعل، ضمیر و مفعول، ضمیر هش مفعول. و من یک سبه، بله، فإنما یک سبه علا نفسهی، جار و مجرور علا نفسهی و مضاف الیه متعلقه به یک سبه، یعنی کسب بر علیه خودش است. یه چیزی را به دست آورده است بر علیه خودش. توجه فرمودی؟ خب، انما یکسبه علی نفسه، بر علیه خودش سلام چیزی رو تحصیل کرد. خیلی خوب، یعنی براش ثبت میشد دیگه، اون گناهی رو که عالمن آمدن انجام داده بر علیهش ثبت و ضبط میشد در نامه اعمالش. چرا؟ به خاطر اینه که او انجام داده نه غیر، ولو حالا تو دنیا به گردن یکی دیگه بذارد. توجه می‌فرمایید؟ فایده ای نداره، در نامه اعمال خودش ثبت است. یا بفرمایید که کسی به او بگوید تو این کار را انجام بده، اگر گناهی داشت به گردن من. توجه می‌فرمایید؟ گناهی داشت به گردن من، این بله بفرمایید که این قضیه را، یعنی بهش بگید من تحمل گناه تو رو میکنم، کسی تحمل گناه دیگری را نمی کند. ولو بگه تو انجام بده به گردنی من، به ذمه من. توجه میفرمایید؟ فایده ای ندارد، گناه گناه هست، کسی گناه دیگری را تحمل
نمی‌کنه.
خیلی خوب، ولی از گردن اولی ساقط نمیشه. یعنی برای فاعل ثبت میشد. توجه می‌فرمایید؟ گناه برای فاعل ثبت میشود. اینی که کسی بگه من به عهده میگیرم، گناه از گردن فاعل برداشته نمیشد. فاعل فردای قیامت در نامه اعمالش میبیند میگد که خب فلانی گفت اینو بذارید پا حسابی من، من به عهده میگیرم، من به ذمه میگیرم، به ذمه او نمیرد. هر کسی هر فعلی گناهی رو که انجام داده پا حساب خودش است، به حساب غیر واریز نمیشد. توجه میفرمایید؟
سوالی که چی مثلا میکنم کار حرامی و حلاله، ما اشتباه هم بشون کنم حرام سوسن یا حلاله،
اون میرد. اون ببینید اگر جاهل است، مفت المفتی و زامن، مفتی زامن است. اگر اون بدبخت نمیدوند و فعل را انجام میده و شما فتوا داده اید، المفتی و زامن، ضمانتش بله بر عهده شماست. این هست، روایات هم دارد که المفتی زامنون. علزا تو جواب مسئله مردم مراقبت کنید، اگر اشتباه جواب دادید، یه عمری اشتباه انجام داد و آلوده به گناه شد، پا حساب شما می نویسن المفتی زامن. توجه فرمودید؟ خلافیه بگون بس که تقلید میکنی، مسئله خلافیه است، باید از مرجعت بری بپرسی. توجه می‌فرمایید؟ بله، مسئله خلافی یا یه چیز بهش نگم، بهش اعلام کنین خلاف است و هر کی باید از مرجع خودش تقلید کنه. مفاد این آیه و من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه، این مفادش، مفاد همون آیه است که لها ما کسبت، سوره بقره 286، لها ما کسبت و علیها مکتسبت، اونم همین رو میفرمایید. یا فرض بفرمایید مفاده این آیه شریفه سوره انعام 164، ولا تزر و وازرت و وزر، کسی گناه دیگری رو هم نمیکنه، هر که گناه خودش رو هم میکنه. اینم همین رو میخواد، اگر کسی گناهی رو مرتکب شد با حساب خودش، به عهده دیگران گذاشته نمیشه. یا فرض بفرمایید مفاد بله این آیه شریفه که خدمت شما الان میخونم، اینم مفادش همین است. بله، سوره عنکبوت آیه 12 میفرماید که بله، و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، کافرین به مؤمنین میگن شما بیان دنبال ما، غلطایی که ما میکنیم شما بیان بکنید، ولنحمل خطاياكم، گناهش گردنی ما، گناهاش رو ما برای شما حمل میکنیم، یعنی گردنیم. و ما هم به حاملین من خطاياهم، در حالی که اینا حامل خطیه و گناه مؤمنین اگر انجام بدن نیستن، گناه منتقل به دیگری نمیشه، ولو اونا هم به خاطر اینکه دعوت به گناه کردن معصیت کارن، اما گناه پا اونا نوشته نمیشه. و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، دروغ میگن، گناه رو نمیتونن هم کنن، گناه بر عهده فاعلش است. پس اگر کسی دعوت به گناه میکند و بعد میگه شما این کار انجام بده، گناهش گردنی من، توجه میفرمایید، اگر فعل گناه دارد و معصیت است، از گردن فاعل خارج نمیشد به گفتن این که او گفت گردن من، نه، پای فاعل و در نامه اعمال فاعل نوشته میشود. چی؟ اون به خاطر داستان ابتداس سنتی را که سنت سیئی که گذاشت، بدعتی که گذاشت و متعه را حرام کرد، امیر فرمودن اگر او متعه را حرام نکرده بود، ما زنا غیورون قطو، هیچ آدم غیوری دیگه چرا زنا بکنه؟ خب وقتی حلال هست با دو کلمه حلال میشن، چرا زنا؟ چون اون سنت را تعطیل کرد و بدعت گذاشت، بنابراین مردم آلوده به گناه میشن. اون به خاطر اون قاعده کلی است که من سنا سنتن حسنه، این هر کی بیاد عمل کند برای او هم ثواب می نویسد، و من سنا سنتن سیئم هاکزا. بنابراین اون ربطی به این ندارن، زنای این فرد نمیرد تو نامه اعمال او، او گناه سنتش رو که گذاشته است پاشنه، و الا این گناه با خود این فرد زانی نوشته میشد، بله اونم بی بهره ای از این گناه نخواهد. گناه به حساب اون به واسطه داستان سنت سیئه است، اما نه اینکه تو نامه اعمال خودش نباشد، تو نامه اعمال، در نامه اعمال، یعنی هر کی زنا کند پا او می نویسن، پا خودش دیگه نمی نویسن. خیلی خوب، بس اون پا خودش می نویسن چون من یکسب چی؟ اسمن فا انما یکسبه علی نفسی. پا اون می نویسن به خاطری که من سن سنتن سیه فل علیه وزره من عمله به ها. خب بفرمایید که و کان الله علیما حکیما. این واو استیناف کان که فعل ماضی ناقص و الله اسمش علیما حکیما دو تا خبر کان و خدا عالم است به ما تفعلون و حکیم است در افعالش و تدبیرش و سنتی که گذاشته است که اعمال هر کسی در نامه اعمال خود فرد ثبت و ضبط بشود. توجه می فرمایید؟ شما از هر نقطه دنیا اگر پول به حساب بانکی شما واریز بشد میاد تو حسابشون. هر کسی هم هر عملی که انجام بدهد میرد تو حساب اعمالش. توجه فرمودید؟ تو حساب اعمال خودش. پول از هر نقطه بیریزن تو حساب شما تو حساب یکی دیگه وارد نمیشد. ممکنه تو بانک یه شماره اشتباه بکنن بره تو حساب یکی دیگه، اما در قصه دستگاه الهی اشتباه هم نیست. اعمال من و شما، گناهان من و شما در نامه اعمال خودمون ثبت و ضبط میشن. شیخ میفرماید و فل آیت دلالتون الا انه لا یؤخذ احد به جرم غیره. در این آیه دلالت است که هیچ کسی را به خاطر گناه دیگری نمیگیره. و لا یعاقب الاولاد به ذنوب الآباء. فرزندان به خاطر گناه پدران معاقب نمیشند. الا ما یذهب الیه قوم من اهل الحشو. میگه اینی که میگن فرزندان عقاب میشوند به خاطر گناه پدران، این را ذهب الیه قوم من اهل الحشو، حشویه این را قائل هستند. و الا ما قبول نداریم که فرزندان عقاب بشوند به خاطر گناه پدران. عقاب هر کسی عقاب گناهشو خودش تحمل میکند نه فرزندش. توجه میفرمایید؟ خب
روایت که میترسن شما قیمت کسی بکنید اون کارهای بعد اون یا تو نامی نمالی شما کارهای خیلی شده
بله اونام خیلی چیز نیست. شما گناه کردید، گناه غیبت ثبت میشد در اعمالشون. بعد این گناه غیبت یک گناهی است که دو جنبه دارد، یعنی یه جنبه حق اللهی دارد که شما خدا را عصیان کرده اید، یه جنبه حق الناسی دارد نسبت به اینکه حق برادر دینیتون رو پایمال کرده. گناهیش که جنبه حق اللهیش باشد با استغفار و طلب بخشش خدا می بخشد. او جنبه حق الناسیش را او به عهده غیبت شونده است و غیبت شونده چون کارش لنگه شما را عفو نمی کند مگر اینکه از شما درخواستی داشته باشد. آیه بعدی روایت را بخونید نشنید. اون جداست. ببینید اون که یک بله بفرمایید ضرب المثلی هم شما دارید که نه غیر کیا کردند آن احسن زادون بکنن رودون بکشند یا پس بدن. ببینید اون به خاطر بله اینم یه سنته مکافات عمل. شما ببینید منزنا چی؟ منزنا زنیه به اهله. خیلی خوب، وقتی رفت دنبال زنا خصوص زنا به ذات بعل. خیلی خب، بدوند یه کسی دیگه هم میاد سراغ زن خودش. اگر دوست می‌دارد که کسی بیاد سراغ زن خودش، ببینید این یه سنته. اگر شما خط قرمزا را زیر پا گذاشتی، دیگران هم در حق تو خط قرمزا را زیر پا می‌گذارن. اگر تو رفتی سراغ زن شوهردار، خصوص نسبت به ذات بر، یه کسی هم میاد سراغ زن تو. توجه میکنه؟ بله. یکی از رفقا داشت میرفت سالها پیش برای خارج. بهش گفتم فلانی داری میری، چند تا کار نکن. یکی عرق نخور. دو این که زنام نکن. سه نمازدم بخون. گفتم خصوص دنبال زنی شوهردار یه وقت اون برا نیفتی. حالا خواستید زن بگیرید، ازدواج موقت دائم مشکلی ندارن. اما زنا رو دورش نرو، خصوص به ذات بل. گفت واقعا یه خیش و قامونم یه پیر مردیست. اونم به همینو گفت. گفتم به چی گفت؟ گفت این پیره مرده گفت خش و قوممونه که من جوان بودم. بفرمایید چه بودم؟ میرفتم تدریس خصوصی زبان داشتم تو خونه ها و اینا و خب دیگه بعضی وقت زن و شوهرداری که براشون درس میگفتم وقع ما وقع. یه سفر رفته بودم خارج، برگشتم در خونمونو که زوا کردم رفتم تو، دیدم زنم با یه مردی که تو خونه. گفتم این کیه؟ گفت این دوستی منه. گفتم دوستی تو چیه؟ گفت تو شوهری منه، اینم دوستی منه. میخوای؟ تحمل کن. نمیخوای هیچی؟ گفت هیچی، ما مجبور شدیم، من تحمل نکردم، طلاقش دادم. الانم وضعم اینه که سری پیری نزن دارم، نه هیچی، اوضاعم اینه. یعنی من زنا، یعنی زنا به ذات بلن زنیه به یا به اهله، این سنته. دستی که دادی پس میگیری، اونو خودت کردی. توجه میکنی؟ این سنته الا این نیست، جور نیست که تو مالی مردمو بخوری کسی مالت رو نخوره. اگه تو مال مردمو خوردی مالت رو میخورن. اگه حقوق مردمو زیر پا گذاشتی حقوقت رو زیر پا میگذارن. اگر تجاوز و ظلم و ستم به کسی کردی، به تو هم ظلم و ستم و تجاوز میشن. مکافات هست. توجه میفرمایید؟ این خیر اینه که گناهی شما در نامه عمل دیگری ثبت بشه. گناه در نامه عمل خودت ثبت میشد، اما یه سنت دیگری هم هست به نام مکافات. یه سنت دیگری هم هست به این که کاریا که توی دنیا کردی با تو میکنن. توجه میفرمایید؟ مکافات، مکافات یعنی تو این دنیا، تو دنیا که عقابه، عقاب او، عقابه او، دنیا عقابش هست. رضا خان وقتی میخواست که احمد شاه رو از مملکت بیرون کند، احمد شاه گفت من خیلی خوب میرم، بذار محمد حسن میرزا ولی عهدش. محمد بچه بود. گفت بذار محمد حسن میرزا رو ببینم، باش حرف دارم. یک ساعت یه جلسه با ولی عهدم پسرم محمد حسن میرزا حرف هم بزنم و برم. گفت نمیشه، برو. بدون این که با پسرش خدا حافظی کند، ودا کند، حرف بزند، چیزی میخواد به پسرش بگد، اخراجش کرد. شد که شد شهریور 20. شما که یادتون آقای جلوی شهریور 20 وقتی که رضا خان و انگلیسا خواستن از ایران بیرون کنن، همینو گفت. گفت خیلی خوب، پسرم محمد رضا ولی عهدمو ببینم و برم. گفتن نمیشه. گفت یه جلسه، یک ساعت، یه خداحافظی. گفتن بدون تودیع با ولی عهدش از تهران بیرونش کردن، اومد از اصفهان، از اصفهانم رفت. تعجب می‌فرمود؟ اخراجش کردن از مملکت. یعنی این مکافاته. هر کاری بکنی باید بکنن. این با احمد شاه کرد، انگلیسان با این کردن. ترجمه هم این مکافات غیر ثبت در نامه اعمال، اونی که در نامه اعماله او ثبت و ضبط میشد، او سر جاشه و این مکافات عمل. خب آیه بعد، و من یکسب خطیعتن او اسمن. این آیه که گفتم آیه قبلی مثل مقدمه برای این آیه هست. این آیه بیان میکند این که اگر کسی خطیعه اسم، حالا فرق خطیعه و اسمم خواهیم گفت، حالا فعلا اجمالا اگر کسی گناهی را مرتکب بشود و این گناه را به گردن دیگری بگذارد، به نسبت بدهد به یه بی گناه، بگه فلانی کرده، گناه خودش را به گردن دیگری بگذارد، خود این یه گناه جدیده، خود این فعل که دارد نسبت میدهد به دیگری، خود این فعل یه گناه جدیده. و در واقع آیه شریفه یکی ادبی از آداب اسلام را دارد بیان میکند و یک خلق کریم از مکارم اخلاق را. و اون چیه؟ و اون ترک رمی دیگران است که گناه را به دیگران نسبت ندهید، افترا به دیگری نبندید. این متداول است تا کاری انجام میده، میگه من نکردم، میگن کی کرده، میگه فلانی کرده، میذاره گردن یه بیگناه، افترای بر دیگری میبنده. فانه خطیعت اخرى، این که گناه رو به گردن دیگری بگذارد، این یه گناه جدیده و یه گناه بزرگه، چون مشتمل است این دومی که به گردن یه بیگناه گذاشته است گناه خودش را، مشتمل است بر کذب، بر افترا، بر ظلم به غیر، بر این که وساقت و اعتماد بین اجتماع مسلمین از بین برد، مردم دیگه اعتماد نداشته باشند نسبت به چی؟ نسبت به زندگی خانوادگیشون، نسبت به زندگی اجتماعیشون، و مستلزم اشاعه فحشا بین افراد است. بگه من نکردم، این کارو فلانی کرده. به همین خاطر این بهتان بستن به دیگران، این یه معصیت بزرگ است که موجب فساد دنیا و همچنین عذاب آخرت میشه. آیه رو مرور کنیم. و من یک سب خطیعتن، واو عاطفه، عطف میکند به همون من یک سب آیه 111. و من یک سب، من باز اسم شرط جازم مبتدا معطوف است بر من یک سب اسمن، باز دوتا جمله فعل شرط و جوابش در محل رفع خبرش. یک سب فعل شرط مجزوم، کسی که کسب کند با فاعلش، خطیعتن مفعولم به. خطیعه چیست؟ خطیعه بعضی وقتا اطلاق می شود بر گناه، حالا چه عمد باشد چه غیر عمد. ببینید، چون خطیعه از خطاست، خیلی خوب، خطا می شود گناه غیر عمدی باشد، می شود هم گناه عمدی باشد. بنابراین خطیعه یه معنای عام دارد، هم اطلاق بر گناه عمد می شود و هم اطلاق می شود بر گناه غیر عمد. خطیعه وزنش فعیل، درسته؟
همچنان جواب چجوری هست؟ خطا میاد بیرون، خطا اصلا اطلاق نمیشه بر ما.
چرا؟ خطا، خطا علا قسمینه، یه وقت خطایه به معنا اشتباهه، یه وقت خطایه به معنا گناهه. توجه میفرمایید؟ اشتباه نکرده، اونید خطا به معنا اشتباه، یعنی تیر رو میخواست بزنید به، بفرمایید آهو، تیر خورد به یه آدم، این خطایه به معنا اشتباه. یه وقت نه، خطای به معنا گناه. توجه می‌فرمایید؟ جهالت ازش تعبیر می‌کند قرآن. تو خود بله آیه شریفه بفرمایید که می‌فرماید توبه مال اونا کسانی است که مرتکب گناه میشن به جهالتن. این جهالت یعنی نه اینکه گناه از رو نادانی و غیر عمدی باشن. جهالت اینجا همین است که شما تو زبان فارسی هم میگن میگن نادونی کرده، فعل عمدن انجام شده، اما شما میگن این نادونی کرده. توجه میفرمایید؟ جوان بوده نادانی کرده. این جهالت به این معناست، نه جهالت به معنا نه جاهل بودنی که گناه را نمیدونسته گناهه. میدونسته اما اینجا خطی هم به همینه. تارتن میتوند خطا باشد به معنا اشتباه، تارتن خطای به معنا گناه. گناه هم خطاست. توجه میفرمون؟ بنابراین خطیه میتواند هم گناه عمدی باشد هم غیر عمدی. بر وزن فعیله، وزن فعیل دلالت دارد بر بر این که حدث و فعل، شما خزانه حدث رو دارید، شما محل استقرار فعل رو دارید. پس خطیعه میشد عملی که خزانه و جمع شده و خطا درش استقرار پیدا کرده. توجه میفرمایید؟ اون محل اجتماع فعل و حدث را فعیل بهش گفته میشه، محل اجتماع خطا، محل اجتماع اشتباه، استقرار خطا میشه خطیعه. میگه من یکسب خطیعتن او آتفز او اسمن. پس فرق گذاشت بین خطیعه و اسم. توجه میفرمون؟ اینا پس باید ظاهرن دوتا چیز باشه.
و لذا اسیان و اسم و سیعه
اجمالش اینه که همش یکیست، لکن بی فرقم با هم نیست. الان این دوتاش، اسم یعنی چی؟ اسم میشه گناهی که عمدیست، عمدیست، عالمن آمدن است. خطیعه میتواند جاهلن هم باشد، میتواند ان علمن هم نباشد، میتواند ان عمدن هم نباشد. توجه میفرمایید؟ پس فرق خطیعه با اسم اینه، اسم گناهیست که کسی انجام نمیداد مگر عمدن. گناه عمدی میشد اسم. خطیعه میتواند عمدی باشد، میتواند غیر عمدی. یعنی در واقع اگر گفتیم خطیعه هم عمدیست هم غیر عمدی، اما اسم فقط عمدیست، بنابراین اسم میشد ذکر خاص بعد از عام. توجه فرموده؟ خب اسیانم ببینید لغتشا، اسم اون چیزیست، ذنبم همون گناه، اسم اون چیزیست که صاحبش را از کمال باز می دارد یا موجب چه می شد؟ حرمان از خیرات می شد. یعنی یا نمی تواند چون گناهکار است پله های کمال را طی کند، یا این که بفرمایید چه می شد؟ یا این که خیراتی دیگه بهش نمی رسد. حالا من یکسب خطیعتا او اسم سم، خودش کاری رو انجام داده است، ثم یرم بهی بریئا، بعد از این که فعل گناه رو انجام داد میبینه باید چی کار کنیم؟ یرم بهی بریئا، فعل مضارع مجزوم و فاعل معطوف بر یکسب، من یکسب ثم یرم، یرم فعل مضارع مجزوم و کسرش مالی چی آقای زفه؟ بله یرمی، یا جزمش به حذف حرف علش. خیلی خوب، معطوف علا یکسبو، یعنی گناه را انجام داد، حالا یرم بهی بریئن، بریئن مفعولون به یرم، گناه را میندازد نسبت به کسی که بریست، بیچاره هیچ کاره روحش هم خبر نداشته. گناه ها میگذارد تقصیر یک کسی که بله براءت از این گناه دارد بریست هیچ اطلاعی ندارد، یعنی گناه رو میبندد گردن یکی دیگه. فقط احتمل بهتانا و اسما مبین، این فا واقعیه در جواب شرط، درسته؟ قد حرف تحقیق، پس به راستی که احتمل فعل ماضی و فاعلش در محل جزم، چون فعل ماضی که چی؟ بفرمایید که مبنیست، بنابراین محلن مجزوم جواب شرط. احتمل یعنی تحمل به فعلهی ذالک فریتن، احتمل یعنی برداشت حمل کرد، یعنی تازه با این کار دوم که گناه رو گذاشت کردن دیگری خودش حمل کرد بهتانن و اسمن مبینا، یعنی تازه یک گناه چیز را مرتکب شد، تازه یک گناه جدیدی را با این کارش مرتکب شد. احتمال ببینید تعبیر میکنه فقط احتمال، احتمال نسبت به قبول وزر که بهتان باشد، از بهتان تعبیر میکنه به احتمال، از ماده احتمال. این یه استعاره لطیف توش هست، گویا کسی که دارد افترا میبندد اون شخصی که بری هست را دارد به طرفش تیری پرتاب میکند، گناه خودش رو به گردن او میگذارد، گویا دارد که با اون گناه که به طرف او پرتاب میکند او را ترور میکند. توجه میفرمایید؟ بنابراین موجب میشد این که حمل کند با خودش اون کسی که دارد تهمت میزند، احتمال حمل بکند با خودش چیزی رو که موجب می شود که خیر دیگه به او نرسد در طول حیاتش، یعنی بهتان بستن به مردم، تهمت زدن به مردم، تو با خودت چیزی رو برداشتی. ببخشید حالا یه مثال، مثل این که فرض بفرمایید که کسی چتری دستش، با چتر زیر بارون که میرد خیس نمیشد، وقتی بهتان به مردم زدی که ان فقط احتمل، با خودت داری حمل میکنی یه چیزی را که مانع از خیرات و برکات به تو میشه، دیگه خیری بر تو نازل نمیشد چون تهمت به مردم بستی. فقط احتمل با خودش برداشته است، حمل کرده است. چرا؟ بهتانن مفعولم بهش. بهتان چیه؟ اولا بهتان نکره آورده، بهتانن تنکیرش به خاطر تفخیم است، یعنی خیلی کار بزرگی است. خب بهتان کذبی است که طرف وقتی خود فرد که این بهتان بهش بسته شده است وقتی که میشنود از بس این بزرگ است، این اتهام و تهمتی که بهش زده ایست و بیانش براش سخت است، مبهوت میشه، متحیر میشه. توجه میفرمایید؟ فبهت الذی کفر یعنی چی؟ یعنی مبهوت شد. اینجا وقتی بهتان رو بهش میبندن، افترا رو بهش میبندن، تهمت رو به او میزنن، این مبهوت میشه. آخه اصلا ما کجا بودیم؟ اینا چی چه جوری اینا برای ما در آوردن؟ توجه میفرمایید؟ بهتان، حواستون هست، اصلا طرف مبهوت میشه. و یه روایت آقایون توجه داشته باشن، این روایت غلط معنا میشن. میگه اهل بدعت را باهتوهم اینا دارن یه عده معنا میکنن. باهتو هم یعنی اهل بدع، اگر با یکی اختلاف عقیده داری فکر میکنی اون بدعت گذاره در دین است، بهتان بهش ببن، تهمت بهش بزن تا مردم از دورش پراکنده بشن. بگو این مثلا فاعل است یا مفعول است یا کذا یا کذاست، تا به چه مردم دیگه نرن پیشش. با این باه تو هم توجه می‌فرمایید، این را آقایون دارن چه معنا می‌کنن؟ یه عده‌ای دارن میگن بهتان ببندید بهش، اشتباست. این از ما همون ماده بهت الذی کفره. باه تو هم یعنی با اینا با استدلال و برهان اقامه کنید جوری که اینا با برهان استدلال شما مبهوت بشن. توجه می‌فرمایید؟ شما اگر با یک کسی هم مخالفین، حالا چه مخالف عقیدتی دون باشد، چه مخالف سیاسی دون باشد، چه هر مخالفت دیگر، حق بهتان بستن به کسی ندارید، تهمت حق ندارید به کسی بزنید. روایت را غلط معنا کرده ان آقایون. باه تو هم اهل بدع را بهتان بهشون ببندید نیست. باه تو هم یعنی برهان اقامه کنید. اهل بدعت دلیل براش بیار، برهان براش اقامه کن، برهانی اقامه کن که احسن، که مبهوت بماند تو برهان تو، دیگه هیچ راهی پس و پیش نداشته باشد. با تهمت که نمیشد کسی را از راه بدر کرد که مردم از دورش پر. آخرالامر یک سال، دو سال، سه سال، ده سال مردم قبول میکنن تو اتهام و بهتانی شما رو، بعد میرن میبینن اصلا این حرفا باش نیست، اینا که شما گفتین همه دروغ بوده است. تابرو آبرو و حیثیت خودتون رو بردید. باهتوهم یعنی برهان، استدلالی که فبهت الذی کفر. اهل بدعت که دلیل ندارن، که برهان ندارن، که شما برهان اقامه کنید، وقتی برهان اقامه کردید فبهت الذی کفر.
الان ما نقدی اگر
تو بخوای ادامه بدی، ما زن شوهر دارم. اسکتو اما سکت الله. گفت من مختصره از این برای شما گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. فقد احتمل بهتانن، خب بهتان اگر گناه رو به گردن دیگری ببندد، تازه یه گناه دیگه اضافه شد که بهتان به غیر بسته است. و اسمن مبینا، واو واو عاطفه است، توجه می‌فرمایید. و اسمن مبینا و گناهی آشکار، جرم آشکار و بزرگی را مرد. مبین یعنی اون چیزی که شکی درش نیست، گناه و بله جرمی را مرتکب شده که مبین و آشکار است و شکی درش نیست. شیخ می‌فرماید واختلفوا فی من، این که بله بریئن کیه؟ من بفرمایید که آیه‌ای که بله من یکسب خطیئتا او اسما ثم یرم بهی بریئن، این بریئن کی بود؟ بعد اجماعی که شیخ می‌فرماید دارن بر این که رامی، کسی که بهتان زد، اون کسانی بودن از قبیله بنی عبیرق. فقال قومون، خب این بری کیه؟ بریان یه عده میگن البری رجل مسلم یقال له لبید ابن سهل، که یه مرد مسلمانی بوده به نام لبید ابن سهل. و قال آخرون، یه عده دیگه میگن نه، اصلا تهمتی که زدن به مسلمونه تهمت نزدن، تهمت گناه سرقت رو انداختن گردن بل هو رجل یهودی یقال له زید ابن سمین بسین، این یهودی بود و لذا این یهودیه را تهمت زدن که این دزدی کرده. خب یهودی را میشه بهش تهمت زد. و بالاخیر قال ابن سیرین، ابن سیرین هم همینو گفته و رواه ابو الجارود عن ابی جعفر علیه السلام. ابی جارود هم در کتاب تفسیرش از امام باقر همینو نقل میکنه که او کسی که بهش تهمت زده شد یه مرد یهودی بود. یعنی به یهودی هم شما حق نداری تهمت بزنی، به اهل بدعت هم حق نداری تهمت بزنی. شما باه تو هم مراد زو روایت این بود که برای شما معنا کردم، و الا تهمت به هر کسی بزنید تهمت است و یک گناه جدید برای خودتون درست کردید. در عیاشی روایت داره میگه آقا غیبت و تهمت و فرقشو میخواد بگه. میگه غیبت اون چیزیست که در برادر دینی شما باشد و تو بگوی، این میشه غیبت. تهمت اون چیزیست، بهتان اون چیزیست که نباشد در او و تو بهش نسبت بدی. و بعدم این آیه شریفه رو میخونن و صلی الله علی محمد و آله.